به نام یگانه پیدای پنهان. سلام به همه شما دوستان عزیزمون، همراهان همیشگی ما در کانال و وبسایت خود و خدا.com. خیلی خوش آمدید به این برنامه. یکی دیگه از مباحث خداشناسی و این قسمت درباره این که آیا قرآن کلام خداست؟ آیا قرآن کلام حق بوده یا اینکه یک فریب بوده؟ کدوم از اینها درسته؟ همونطور که به احتمال زیاد شما دوست عزیزم میدونید، در فضای مخصوصا مجازی خیلی این مباحث داغ شده و خیلی راجبشون صحبت شده و میشه، یک موجی را افتاده به این صورت که قرآن اصلا کلام خدا نبوده، این یک فریب بوده. البته این مسائل از قبل هم بوده، اما الان خب خیلی شدیدتر شده. دلایلی هم که مطرح میشه دلایل خیلی زیباییه انصافا، اگر انسان بدون جهتگیری و منصفانه نگاه بکنه دلایل خیلی خوبی هم هست، دلایل قابل تأملیه. و از اون طرف هم یک سری افراد دیندار و خیلی سفت و سخت چسبیده به اسلام میگن که نه، قرآن کلام خداست، قرآن راه سعادته، قرآن همه چیز درونشه، و یک مبارزه، یک جنگ این وسط بین این دوتا دسته هست و هر کدوم برای خودشون دلایل میارن، با هم دیگه بحث میکنن، میجنگن، هم دیگه رو تخریب میکنن و خیلی چیزهای دیگه. ما میخوایم توی این برنامه بیایم ببینیم آیا واقعا همچین چیزی هست، حق با کدوم دست است؟ واقعا قرآن کلام خداست؟ اگر هست دلایلش چیه؟ اگر فریب بوده چرا فریب بوده؟ از کجا این فریب ایجاد شده؟ چرا ایجاد شده؟ میخوایم اینا رو با هم دیگه بررسی بکنیم و یک مبحث خیلی خوبی رو داشته باشیم، بتونیم یک سری حقایق رو که انصافا خیلی مهم هستن دوباره به یاد بیاریم، دوباره سرلوحه کارمون قرار بدیم که باعث بشه ما راه رو درست بریم، راه رو گم نکنیم. چون گم شدن همین حقایق، فراموش شدن همین حقایق باعث شده که این همه انسان راهشون رو گم بکنن. و ما اینجا میخواییم راجع به این مطالب صحبت بکنیم و خود شما دوست عزیز خواهید دید که در این سادگی این مباحث چقدر مهم هستن. ما دو تا دسته داریم برای اینکه من بخوام بحثم رو شروع بکنم. یه دسته از افرادی که میگن قرآن همه چیز درونش هست، شما هر چی میخوای درون قرآن، سعادت میخوای، جواب سوالت رو میخوای، گشایش کارت رو میخوای، هر چی که میخوای، هر چی که انسان لازم داره درون قرآنه، ما به هیچ چیز دیگه نیازی نداریم جز این که فقط به قرآن عمل بکنیم، قرآن رو بخونیم، قرآن رو بهش عمل بکنیم و تنها سورس و منبع لازم همینه. یه دسته از افراد اینها هستن. یه دسته دیگه از افراد کسانی هستن که میگن آقا این اصلا فریب بوده، این اصلا دروغه، این اصلا کلام خدا نبوده، اصلا خدایی در کار نبوده، پیغمبری به اون شکلی که شما فکر میکردید در کار نبوده، از اول دروغ بوده برای اینکه سلطه پیدا بکنن بر آدمها و حکومت بکنن و دزدی بکنن بچاپن، از اینجور چیزها. یه دسته هم اینها هستن. ما با این دوتا دسته کار داریم. خب افرادی که حالا یه مقدار متعادلتر هستن، ملایمتر هستن بین این دوتا دسته، اونا موضوع بحث ما نیست. ما این دوتا نقطه اکستریم رو، این دوتا نقطه که دیگه اون نهایت خودش هست رو داریم بررسی میکنیم. یک سری سوال و یک سری نکات من مطرح میکنم برای هر دوتا دسته که اول ببینیم این جنگی که این وسط هست اصلا از بیخ و بن اشتباهه و موضوع یک جای دیگه است و موضوع اصلا یک چیز دیگه است، اصلا اینجا نیست. اول به این نکات توجه بکنیم، یه سری سواله، و بعد وقتی دیدیم که موضوع اینجا نیست، حالا میریم سراغ موضوع اصلی و اون رو مورد توجه قرار میدیم. اول شروع میکنیم از کسانی که اعتقاد دارن قرآن همه چیز درونشه، ما به چیز دیگه نیاز نداریم. خیلی خوب، اگر اینطوریه که قرآن کلام خداست و همه چیزم درونش گفته شده و تنها چیزی هم که انسان بهش نیاز داره همین کلام خدایی که توی قرآنه، خب اگر اینطوره، سوال چرا قرآن فقط به زبان عربی اومد؟ چرا قرآن به زبان عربی اومد؟ چرا فقط تو منطقه عربستان این قرآن نازل شد و ظهور کرد؟ مردم دیگه کره زمین، جاهای دیگه که داشتن زندگی میکردن، بنده خدا نبودن؟ اونها لازم نبود که هدایت بشن؟ چرا قرآن به زبان عربی اومد؟ چرا به زبان اونها نیومد؟ درسته که الان بعد از این همه سال داره قرآن ترجمه میشه، تا یه حدودی در دسترس اونها هم هست، اما این همه سال چی؟ همین الانش هم که باز خیلی از اونو دسترسی ندارن چی؟ اگر همه چیز درون قرآنه و راه سعادت اینجاست، خدا چرا این هم از بنده هاشو ول کرده؟ چرا برای اونا نفرستاده؟ چرا به زبون خودشون نفرستاد؟ چرا تو سرزمین خودشون نفرستاد؟ ببین این خیلی سوال بزرگیه. اگر این خدا خدای همه است و خدای عادلی هم هست، یعنی به فکر همه باید باشه، دستورش رو باید به همه بده، چرا پس این دستور در یک منطقه خاص و با یک زبان خاص ارائه شد؟ جای سوال داره. شما چه جوابی براش دارید؟ اون دوست عزیزی که اعتقاد داره همه چیز درون قرآنه و قرآن برای بشریت برای همه است، اینو لطفاً جواب بده. موضوع بعدی این که شما اگر بیای برایند مسلمان‌ها رو در جهان نگاه بکنی، متوجه میشی که برایند مسلمان‌ها اکثرا فقیرن، اکثرا زندگی خوبی ندارن، درسته؟ برایندشون رو نگاه بکن، کشورهای مسلمان رو نگاه بکن، غالبا کشورهای فقیری هستن، کلی مشکلات دارن، کلی مشکلات دارن. قرآن هم تو خونه های همشون هست. سوال: اگر این قرآن قرآن سعادت، راه سعادت درونشه، کلام خداست، که خدایی که بالاتر از اون قدرت و نیرویی نیست، و این همه افرادم کتاب همین خدا رو تو خونه هاشون دارن و دارن میخونن، عمل میکنن بهش، خب حالا به نسبت های مختلف، چرا اینها غالبا فقیرن؟ شما کشورها رو نگاه کن، مثلا افغانستان، مثلا ایران خودمون، مثلا عراق، نمیدونم اندونزی، پاکستان هم همینطور، نمیدونم بنگلادش، جاهای دیگه که مسلمون ها خیلی زیاد هستن، یه سری از کشورهای افریقایی، شما وقتی نگاه میکنی چرا اینا اکثرا فقیرن؟ شاید الان بعضی جواب بدن که خب آقا اینا خودشون به قرآن عمل نکردن، اگر عمل میکردن خیلی هم وضعشون خوب بود، درسته؟ بعد دوباره سوال به وجود میاد، خب چرا افراد کافی وجود نداشتن و ندارن که بیان بگن آقا ما هرچی پیدا کردیم از تو قرآن پیدا کردیم، قرآن زندگی ما رو اینجوری متحول کرد و خوب شد که بقیه هم ببینن، یاد بگیرن، برن دنبالش و اونا هم به همین نتایج برسن؟ چرا به این حد نبوده؟ چرا به حد کافی نبوده که غالب و اکثریت برن به سمت زندگی بهتر؟ اگر همه چیز درون قرآنه، اگر راه سعادت اونطوری که شما ادعا دارید و میگید که همش این توه، خب باید غالب افراد زندگی بهتری میداشتن، ندارن. اینو میخوای چیکارش بکنید؟ حالا شاید هم بعضی بگن که آقا اصلا قرار نبوده زندگی بهتر داشته باشن، که اون اصلا یه بحث دیگه است، اون اصلا یه مسیر دیگه است، که آقا پس برای چی مردم باید قرآن رو بخونن و داشته باشن؟ اگه بهشون منفعتی نمیده، اگر سودی نمیده، بعد برای چی باید داشته باشنش؟ خب ولش میکنن دیگه، درسته؟ اینم باز یه نکته جالبه دیگه است که شما ببینید که چرا غالب مسلمان‌ها فقیرن. و نکته بعدی این که چرا توی قرآن وقتی الان ما نگاه بهش میکنیم یه سری تناقضات پیدا میکنیم، یه سری چیزات با عقل جور در نمیاد، خیلی هم زیاده، حالا افراد زیادی توی این مباحث صحبت کردم، من نمیخوام صحبت های اونا رو داشته باشم، دوستانی که علاقه دارن میتونن یه سرچ ساده بکنن و ببینن، خیلی از مباحث جور در نمیاد با دنیای امروز، عقلانی به نظر نمیرسه و یا حتی ایراد و اشکال داره. تکلیف اینا چیه؟ اگر این کلام خداست و خدا هم فرمان روای تمام جهانه، چرا کلامش رو جوری فرستاده که هر کس میتونه ازش یک تفسیری داشته باشه؟ چرا؟ شما نگاه بکنید شاخه‌های مختلفی از اسلام و مسلمان از دل همین کتاب بیرون اومده که همشون هم با همدیگه درگیرن، همشون هم با همدیگه مشکل دارن، حتی دشمن همدیگه هستن. چرا؟ اگر این کلام کلام خدا بوده، باید به یک نوعی می اومده، اونجوری که افراد تصور دارن که این برای همه مردمه، باید جوری می اومده که هیچ کس نتونه ازش جور دیگه‌ای برداشت داشته باشه، مشخص باشه که آقا خدا گفته این کارو بکن، این کارو نکن، اینجوری باش، اینجوری نباش، که همه جا هم یکسان باشه. اما اینجوری نیست و نبوده. حالا یه موقع هست مثلا طرف میگه که خب آقا اینجوری آدما اومدن نافرمانی کردن، جور دیگه اجرا کردن، خب این الان مدت هاست، از اون اول به همین صورت بوده که هر کس برای خودش یک برداشتی داشته از این اسلام و این برداشت هم ادامه داشته، خدا هم نیومده جلوشو بگیره بگه آقا غلط کردید، شما دارید این راه رو میرید، من اینو نگفتم، من گفتم بعد این راه رو بیایید، به اسم من نرید کارهای دیگه بکنید. همچنین اتفاقی هم نیفتاد و نمیفته، اونا دارن راه خودشونو میرن، زندگیشونو دارن، یه جهت دیگه، یک دسته دیگه راه خودشونو میرن و همینطور این جریان ادامه داشته. علت این چیه؟ جواب این تناقض رو شما به چه صورت میخوای بدیم؟ اما حالا در طرف مقابل افرادی که ادعا دارن قرآن اصلا یک فریب بوده، اصلا یک دروغ بوده و هست و آدم ها رو فریب داده، توجه میکنید پیامبر خدا اومده اصلا این چیزایی که گفته از خدا نبوده، خدایی در کار نبوده، دروغ بوده، حالا هرچی بوده، اونا اعتقادشون اینه و دارن راجع به این صحبت میکنن. چند تا نکته و چند تا سوال هم برای این دسته داریم. یک، اینکه کدوم دروغ و کدوم فریب میتونه 1400 سال دوام داشته باشه و حتی رشد هم بکنه ما کدوم دروغ و فریب رو داریم؟ دوست عزیز ببین، ما یه سری قوانین کائنات داریم، یه سری قوانین جهانی داریم که نمیشه ازش فرار کرد. اینا حاکمه بر جهان و یکی از این قوانین هم اینه که آقا چیزی اگر دروغ و فریب باشه یه دوره میاد، یک رشدی میکنه، یک سر و صدایی میکنه، اما فرو میریزه. دروغ پایدار نیست، چون اصلا اساسش معلومه دروغه، پایه‌ای نداره، حقیقتی نداره، ریشه‌ای نداره، از بین میره. چطور قرآن دروغ بوده که این همه سال دوام آورده؟ و یک قسمت جالبتر، اون چیزی که ریشه نداشته باشه رشدم نمیکنه، یه رشد سریعی داره و سقوط میکنه. اون چیزی که داره مدام رشد میکنه و مدام داره بیشتر میشه حتما ریشه در حقیقت داره، حتما یک درستی داره که میتونه ادامه بده و بیشتر بشه، گسترش پیدا بکنه. قرآن الان اینطوریه. شما چطور میگید که فریبه در حالی که در نتیجه و در عمل همچین اتفاقی افتاد؟ جای فکر داره، جای تأمل داره که شما چه جوابی برای این دارید. نکته بعدی، سوال بعدی این که این چه جور فریب و نیرنگی بوده، چه جور فریب و نیرنگی بوده که وقتی اومده سطح زندگی مردم رو، در اون زمان دارم میگم، الان کار ندارم چون الان یه بحث دیگه ایه که بهش انشاءالله میرسیم، در اون زمان چطور این دروغ و فریب بوده که وقتی اومده زندگی مردم رو خیلی بهتر کرده؟ شما در خوندید که اون زمان مردم چجوری زندگی میکردن، بعد از اینکه اسلام میاد اینا به کجا میرسن، چقدر پیشرفت میکنن، چقدر بهتر میشه زندگیشون. درسته که همچنان کلی هم ایراد داشتن، اما به نسبت قبل، به نسبت اون چیزی که بودند چقدر بهتر میشن. خب این چه جور دروغ و فریبی بوده که نتیجهش نتیجه مثبتی از آب در اومده؟ دروغ و فریب معلومه که نتیجهش منفیه، ضرره، از بین رفتنه، غیر از اینه. دروغ کارش اینه دیگه، دروغ یک سمه، میاد از بین میبره، میاد نابود میکنه، اما این بدتر اومده ساخته، این اومده بهتر کرده. پس چجور دروغ و فریبه؟ و قسمت آخر هم این که چطور این یک دروغ و فریبی بوده که آگاهی های درونش، درون قرآن، از مردم اون زمان که یک سطحی به هر حال داشتن خیلی بالاتر بوده، چیزایی رو گفته که اصلا برای مردم اون زمان قابل تصور نبوده که همچین آگاهی های یک دفعه بتونه بیاد، و اینکه همچنان آگاهی‌هایی که درون قرآن هست برای همین دوره فعلی ما هم باز دوباره سطح بالایی داره. چه جور دروغ و فریبیه؟ چه جور فریبکاریه که انقدر آگاهی داره، انقدر میدونه؟ اینا جور در نمیاد. کسی که انقدر بدونه دیگه نیازی نداره بیاد فریب بده که، مگه نه؟ ببین اینا یه سری دو تا چهارتایی هست که ما خودمون میتونیم داشته باشیم و بفهمیم که این حرف یک ریشه‌ای داره یا اینکه نداره. الان با همین چند تا نکته‌ای که من مطرح کردم در هر دو تا دسته می‌بینیم که آقا من نمیتونم با قاطعیت اینا رو قبول بکنم، بگم آقا قرآن همه چیزه پس فقط قرآن، یا اینکه قرآن فریبه کلا ولش کنیم. این دو تا مردوده. خب حالا اگر این دو تا مردود میشه، پس حقیقت کجاست؟ حقیقتش چیه؟ ماجرا اصلا از چه قرار بوده؟ دوست عزیز من، برای اینکه بفهمیم واقعا این کلام خدا بوده یا نبوده و اصلا چطور قرآن به اینجا رسیده، باید برگردیم به اون زمانی که قرآن نازل شده و ببینیم که چه مسیری رو طی کرده که قرآن شده قرآن، چون این خیلی از حقایق رو برای ما روشن میکنه. دوستان عزیز، ماجرا از این قراره که همه ما انسان ها در خودمون راهنما داریم. راهنما چیه؟ همون کلام حقه، همونی که به ما راه و چاهمون رو نشون میده. همه ما این رو داریم، همه انسان ها این رو دارن. اصلا بی برو برگرده، من تو مباحث خیلی زیادی که قبلا داشتیم راجع به این صحبت کردم و یکیش هم در مبحث نجوم و سیارات بود. اونجا دوستان وقتی اون فایل رو دنبال کردن، دوستانی که قبلا مباحث ما رو پیگیری کردن و دنبال کردن میدونن، اونجا من از خورشید براتون یه مثالی زدم که دقیقا همین مفهوم و مطلب هست. ببینید همه ما یه قسمت از این راهنما رو داریم، یعنی میدونیم راهمون چیه و چاهمون چیه. بعضی هامون خیلی حواسمون پرته و از این راهنما استفاده نمی کنیم یا گمش کردیم به یک نوعی. بعضی های دیگه همون از این استفاده میکنیم. اونایی که از این دارن استفاده میکنن، خب مسیر زندگیشون و سعادتشون و اینا رو پیدا میکنن، چون خداوند داره هدایتشون میکنه. حالا کسی به خدا اعتقاد داره میگه خدا داره منو هدایت میکنه، کسی به خدا اعتقاد نداره میگه آقا قوه تعقل خودم داره من رو هدایت میکنه. فرق نمیکنه، ما با اینجاش خیلی بحثی نداریم. ما از دید کسانی که به خدا اعتقاد دارن داریم میگیم، که این توی خود قرآن هم هست، توی تعالیم خود دینی هم هست، که شما یک رسول باطنی داری، یک رسول باطنی داری که این درجه اول، این یکه، این اوله، این همیشه باید اول باشه. عده‌ای از انسان‌ها این رو نمیتونن باش کار بکنن به واسطه اینکه حواسشون خیلی پرته، خیلی به هم ریختن. همون قطب نمای درونی که دارن چون ازش غافلن، اینا مسیر رو گم میکنن. برای اینکه خلقت باید تکمیل باشه و همه چیز باشه، نقصی نباشه، ما افرادی رو داریم که از بیرون میان و همین پیام درونی رو منتقل میکنن. ببین قراره که من و شما از درون پیدا بکنیم. بعضیامون نمیتونیم، بعضیامون سطحمون پایین تره به هر دلیلی. برای این منظور افرادی از بیرون میان که اینها میشن کی؟ میشن پیامبران. حالا اینی که از بیرون اومده داره حقیقت رو میگه، داره راه رو میگه، چاه رو میگه، این باید کلامی که میاره با اون درونیه توافق داشته باشه، باید یکسان باشه. نمیشه اون از یه چیزی بگه من درونم یه چیز دیگه بگه، درسته؟ باید توافق داشته باشه. اگر این توافق وجود داشته باشه، اون موقع فرد میاد چیکار میکنه؟ اون رو دنبال میکنه، چون از عمق وجودش، از عمق درونش میبینه که اون فرد، اون پیامبر، حرفی که داره میزنه حقانیت درونشه. در زمان پیامبر و هر زمان دیگه که انسانها یه چیزی رو فالو میکنن، قضیه به این صورته، قضیه به این صورتی که پیامبر میاد به عنوان یک فرد عادی، نه به عنوان یک فردی که قدرت‌های عجیب و غریب داره، نه، به عنوان یک فردی که مثل اونها راحت میاد صحبت میکنه، استدلال میاره، دلیل میاره، از زاویه درست مطلب رو نگاه میکنه، که افراد وقتی این حرفا رو میشنون و راجبش یه مقدار فکر میکنن، میبینن با درونشون کاملا هارمونی داره، کاملا هارمونی داره. بعد اونجا هستش که میپذیرن، اونجا هستش که ایمان میارن. یعنی از اونجا بوده که کلام پیامبر شده چی؟ شده کلام پیامبر. شده چی؟ شده قرآن. چون افراد گوش میکنن، میبینن آنچه که اون شخص داره میگه، که اونجا فقط یک شخصه، اصلا اونجا پیامبری در کار نیست، یک شخصیه که اومده داره راجع به چیزایی حرف میزنه، که من میبینم کاملا با آنچه که من در درونم دارم این مطابقت داره و اون من رو از راه اشتباه جدا میکنه و به راه درست میاره. راه درستی که در خودم بود، نه اون راهی که پیامبر آورد، چون اون که پیامبر آورد همونی بود که در خودم بود، اون یه چیز جدید نیاورد، درسته؟ آنچه که در درون منه با آنچه که اون پیامبر داره میگه باید هارمونی داشته باشه، اگر اینا از یک جا هستن، اگر از یک خدا هستن. و زمانی که من انطباق رو میبینم میفهمم که بله این از جانب خداست و اون موقع بهش ایمان میارم. بعضی ها ممکن اینجا بگن که نه خیر آقا، همچین چیزی نبوده، مثلا افراد به خاطر معجزاتی که پیامبران داشتن به اونها ایمان آوردن. من راجع به معجزات قبلا صحبت کردم، بحثش یه مقدار متفاوته، اما فقط الان یه نکته رو داشته باشیم که اینجا گیر نیفتیم و اونم اینه: به نظر شما اون افرادی که زمان پیامبران ایمان آوردن چون معجزاتی دیدن ازشون و ایمان آوردن، ایمانشون درست بود یا غلط بوده؟ مسلما افراد همه میگن که خب درست بوده دیگه، به پیامبر اینا ایمان آوردن، به کلام حق ایمان آوردن. من میگم بسیار خوب، اگر ما اون افراد رو الان بیاریمشون، فرض بکنید از اون زمان بتونیم اونا رو بیاریم تو زمان فعلی، خب یه پزشکی که مثلا بی خدا هم هست، جراحه، بگیم شما جلوی این افراد که ما از اون زمان آوردیمشون، شما بیا عمل پیوند مثلا کلیه، قلب، کبد، اینا رو انجام بده. برای اون افراد این عمل یک معجزه است دیگه، یک معجزه است. اونا بعد ایمان بیارن، بگن که خب پس خدایی نیست، چون این پزشکی که این کارو کرد به خدا اعتقادی نداشت. یا اگر به خدا اعتقاد داشت، اونا بعد اعتقاد بیارن به خدا، بگن خب چون این پزشک این کارو کرد، پس اعتقاد ما میاریم که خدا هست. به نظر شما اینه؟ یعنی اگر ما ملاک رو معجزات بگیریم به این صورت بعد اتفاق بیفته؟ مسلمه که نه. باید آنچه که اون زمان از پیامبر یا هر امام یا هر فرد دیگه شنیدن با درونشون هارمونی ایجاد کرده باشه، انطباق داشته باشه که فهمیده باشن این کلام کلام حق. قرآن به این صورت شده کلام حق. خب به این صورت شده کلام حق. البته حالا در ادامه صحبتم میرسم به یک سری مباحث خیلی جالب که مربوط به اون زمان ما داریم فعلا صحبت میکنیم، الانو کاری نداریم. وقتی این اتفاق افتاده، افراد به قرآن چی شدن؟ به قرآن رو آوردن، به پیامبر رو آوردن، چون رسول باطنی و درونیشون تایید کرده، گفته که بله این حقانیت. بعد وقتی دنبالش رفتن چه اتفاقاتی افتاده؟ اتفاقات خیلی مثبتی پیش اومده که در کل رشد کردن و زندگی و جامعه بهتری رو تونستن بسازن. حالا نکته اینجا اینه که اصلی آنچه که اول باید باشه تفکر و تعقله، اون چیزی که کمکیه، اون چیزی که ظاهریه به قول کسانی که مسلمان هستن، چون توی خود اسلام همین گفته شده، فکر میکنم یکی از احادیثه و توی قرآن هم شاید باشه که رسول باطنی، رسول ظاهری. اون ظاهری یا کمکی اون دومه. وقتی ما دومی رو میاریم اول، همه چیز به هم میخوره، همه چیز به هم میخوره. اشکالات از اینجا نشأت گرفته که ما اومدیم رسول اصلی، پیام رسان اصلی، قطب نمای اصلی، این رو که اوله در درون همه ما هست فراموش کردیم، زدیم کنار، گفتیم آقا خب پیامبر خدا اومد یه بار حقایق رو گفت دیگه، دیگه همه چیز اون توه، دیگه ما فقط به اون نگاه میکنیم. بعد این باعث چی شده؟ باعث این شده که تفکر و تعقل از بین بره، یعنی بیاد پایین. و خیلی هم جالبه، شما شنیدید افراد توی مسائل دینی همیشه همچین چیزایی رو میگن، میگن که آقا شما از قانون خدا، از حرف خدا، از اینا سر در نمیاری، که تو عقلت نمیرسه، تو به اینا چی کار داری؟ تو برو هر چی که بهت گفتن انجام بده، تقلید بکن. شنیدین از این حرفا؟ خیلی شایعه. و اینجا یه جوابی داره، جوابش هم اینه، اون زمانی که زمان پیامبر بوده مردم ایمان آوردن، اون موقع مردم نمیفهمیدن، پیامبر اومده گفته که آقا شما که نمیفهمید، من پیامبر خدام، هر چی گفتم انجام بدید. اینجوری مردم اومده بودن که الان حالا کسانی که خودشونو پیروان اون خط میدونن اینجوری دارن جواب میدن که آقا شما نمیفهمید. نه اتفاقا، اینجا باید بفهمه، باید چیزی رو بیاری که این قبول بکنه، این از قبل حقیقتو میدونه. تو باید بتونی اگر تو کسی هستی که میگه آقا من حرف حق دارم میزنم، باید حرف حق جوری باشه که اینجا بتونه بپذیره. برای اون کسی که البته دنبال حقیقت ها، بعضی هستن که خودشونو میزنن به خواب، هرچی هم براشون بیاری اصلا نمیخوان ببیننش، ما با اونا کاری نداریم. ولی اون کسی که میخواد بیدار بشه، وقتی این حرف حق رو میشنوه، با خودش بررسی میکنه، با درون خودش میبینه درسته، حالا ممکنه یه مقدار بحث لازم داشته باشه، اما در نهایت میبینه که درسته و اون موقع قبول میکنه. زمان پیامبرم همین اتفاق افتاده. حالا الان افراد میگن نه، کسانی که مثلا خودشونو متخصص امور دینی میدونن میگن که نه شما نمیفهمید. یعنی ما قرآن چجوری قبول کردیم؟ ما خودمون قرآن چجوری قبول کردیم؟ ما حرفای پیامبر رو چجوری قبول کردیم؟ به این صورت که میومدیم نگاه میکردیم، مثلا میدیدیم که میگه این آیه قرآنه، بعد وقتی یه چیزی گفته میشد که قرآنه، چون یک قداست بزرگی پشتش بود، در اطرافش بود، ما اصلا نمیتونستیم بگیم آقا خب این چی داره میگه، ما باید سریع قبول میکردیم. اگر گفته میشد که این حرف پیامبره، ما دیگه اصلا حق نداشتیم چیز دیگه ای بگیم، باید قبول میکردیم. چرا؟ چون همه برای خودشون یک تشریفات بزرگی، قداست بزرگی، یک موج تایید بزرگی را انداخته بودن که هرچی از پیامبر، هرچی از امام، هرچی از قرآن اومد بی برو برگرد باید قبول بکنی. و تو اگر قبول نمیکردی حسابی توی این جامعه در واقع ضایع میشدی که تو کی هستی که اینو رد میکنی. اما زمان پیامبر چجوری قرآن حقانیت ثابت میشه؟ اینکه یه فرد عادی مثل پیامبر میاد راجع به چیزی که داره حرف میزنه دلیل میاره، بحث میکنه با آرامش، با عشق، با حال خوب، میدونی، با استمرار، چون میدونه چیزی که داره میگه درسته، انقدر این کارا رو انجام میده و انقدر چیزی که میگه ریشه محکمی داره که بالاخره جا میفته، بالاخره افراد قبولش میکنن. اگر همچین چیزی نداشت که جا نمیافتاد. ببین در اون زمان قرآن اینطوری جا افتاده، بعد از اون زمان عقلانیت و تفکر میره کنار و بر اساس اون موجی که راه افتاده همه میخوان قبول بکنن و خیلی هم اینجوری قبول کردن. همینجا شده که راه منحرف شده، اون چیزی که حق بوده رسیده به باطل. حالا سوال اینجا به وجود میاد که چطور امکان داره چیزی که حق بوده، چیزی که حق بوده در زمان خودش به باطل برسه؟ جواب اینه دوست عزیز، ما داریم در یک جهان زنده، در یک جهان زنده زندگی میکنیم. همه چیز در حال تغییر و تحوله، همه چیز در حال تغییر و تحوله. من اگر با شما الان حرف بزنم و مثلا با شما یک جای قرار بذارم در یک ساعت خاصی، دو سال دیگه که من اونجا نیستم، دو سال دیگه من یه جای دیگه هم. شما دو سال دیگه باید با من تماس بگیری بگی که الان کجا با هم قرار بذاریم، الان کجا هستی. افرادی که میان اینجوری به قضیه نگاه میکنن که خب آقا قرآن کلام حق بوده پس تا ابد کلام حقه و ما همه جوره باید همه چیز رو از قرآن بکشیم بیرون، اینا فکر میکنن که جهان یک موجودیت ثابت و مرده است، حرکتی نداره، همه چیز همونجوری میمونه. وقتی همه چیز داره تکون میخوره و تغییر میکنه، شما باید هر لحظه هدایت دریافت بکنی، هر لحظه باید حق رو از باطل تشخیص بدی. به خاطر همینه که خداوند به ما قدرت تفکر و تعقل رو داده، این رو درجه اول گذاشته. اگر اینطوری بود که خب میگه آقا من یه پیامبر فرستادم دیگه به شما هم عقل و منطق و اینها نمیدم اصلا، چون لازمش ندارید، برای چی به شما بدم؟ و این اصلا خودش جای سوال داره، چرا ما عقل و تفکر داریم؟ خداوند بیهوده اینو در وجود ما گذاشته. خب یه بار همه چیز و همه حقایق رو تو قرآن داد دیگه، برای چی دیگه این اینجاست؟ اینجاست برای اینکه لازمه، برای اینکه در هر لحظه حق و باطل رو باید تشخیص بدیم، برای اینکه هر لحظه باطل میتواند خودش رو به شکل حق در بیاره. یعنی بله، باطل میتونه خودش رو در فرم قرآن بیاره، باطل میتونه خودش رو در فرم مثلا کلام پیامبر بیاره، میتونه این کار انجام بده. و اینجا تعقل ماست که باید بیاد باطن ماجرا رو ببینه، بگه آه درسته تو لباس مثلا قرآن تنت کردی، تو لباس حرف پیامبر تنت کردی، اما باطنت چیه؟ و این تفکر ماست که باطنش رو میکشه بیرون و میفهمه این حقه، این باطل. همینجا دقت بکنیم، خیلی جالبه که ما همیشه گول ظاهر رو میخوریم و به باطن توجهی نداریم. دوستان، کسانی که خیلی دیندار هستن، خیلی متعصبن، خیلی سفت و سخت مثلا مسلمون هستن، ما بیایم یه حرف مثلا خوب و قشنگ و خونسا، حالا یعنی خیلی جهت دار نباشه، از یه آدم بی خدا، از یه آدم برجسته بی خدا رو بیاریم بگیم این حرف پیامبره، سری به به و جه جه به به پیامبر عجب حرفی زده، در حالی که اون حرف اصلا حرف پیامبر نبوده. ما اومدیم خیلی جدی و مثلا خیلی محکم اومدیم گفتیم آقا این حرف پیامبره، همه قبول میکنن، درسته؟ از اون طرف آدمای بی خدا هم به همین صورت، ما مثلا بیایم یک حرف از پیامبر رو ببریم در قالب این که اینو یه دانشمند بی خدا زده، اونا چی کار میکنن؟ تایید، به 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 ببین چه حرف خوبی زده. میدونید علتش چیه؟ علتش اینه که ما به جای این که بیایم نگاه بکنیم خود حرف چیه، بیشتر به این نگاه میکنیم که کی این حرف رو زده و داره میزنه. اگر اون حرفی که داره میزنه، اگر اون شخصی که داره این حرف رو میزنه با ما موافقه، ما سریع تایید میکنیم، اگر مخالفه ردش میکنیم. و اشکال در واقع همه مردم هم اینه که به خود اون چیزی که داره گفته میشه توجهی ندارن، به خود اون چیزی که داره گفته میشه توجهی ندارن. خیلی از افراد نیومدن نگاه بکنن خب خود قرآن چی داره میگه، این که قرآنه، این که کلام خداست، این که نمیدونم اینقدر قداست براش در نظر گرفتن من بذارم کنار، نگاه بکنم به عنوان یک حرفی که فرض کنم مثلا من یه جایی اینو دیدم نوشتن، بذار همینجوری راجبش فکر کنم ببینم چیه. ما همچین کاری نکردیم، اومدیم به خاطر قداستش همه چیزو پذیرفتیم. بعد چجوری پذیرفتیم؟ زمانی که این رو تعطیل کرده بودیم دیگه، این اصلا تایید نمی‌کرد چون قداست خیلی بالا بود، ما سریع قبول می‌کردیم. بعد اجراش هم کردیم، اون چیزی که داشتیم اجرا میکردیم مال زمان گذشته بوده، الان لازم بوده که ما آپدیت میشدیم و به روز پیام خداوند رو دریافت میکردیم. این کارو نکردیم، نتایج بد به بار اومده. حالا که نتایج بد به بار اومده، از اون ور یه دسته دیگه اومدن گفتن آقا این ماجرا از اون اول اصلا فریب بوده، افراد تفرید، جفتش هم غلط. حالا ما اگر تعادل رو رعایت میکردیم و اون کسایی که تعادل رو رعایت کردن هیچ مشکلی نداشتن. من از اینجا استفاده میکنم، به خودم میام و میبینم بله در قرآن کلی کلام حق وجود داره، منکرش نیستم، خیلی هم زیباست چون با این هارمونی داره. یه سری مسائل رو میبینم که با شرایط فعلی جور در نمیاد، با اونها هیچ کاری ندارم، میگم آقا این در اون شرایط بوده، در اون زمان بوده، برای اون مردم گفته شده، برای الان من چیز دیگه ایه. خب الان شما خدا چجوری بهت پیغام میرسونه؟ خب تو قرآن که برای اون مردم صحبت کرده. جواب اینه که کی گفته که قرآن فقط کلام خدا فقط تو قرآنه؟ خداوند با تک تک موجودات صحبت داره. تو اگر این رو خاموش نکرده باشید پیام خدا رو دریافت میکنی. مشکلی که وجود داره اینه که افراد تنبلی میکنن در فکر کردن، تنبلی میکنن در استفاده از این ارتباط بی نظیر با خالقشون. میگن که ما یه نفری رو میخوایم که از بیرون بیاد همه چی رو به ما بده، ما بریم دنبال اون، خیالمون هم راحت باشه که داریم راه خدا رو دنبال میکنیم. اشتباهه، تنبلی. باید از قدرت تفکر و تعقلت استفاده بکنی، چون نمیکنی این آفت ها میخوره. پس برای جنبندی این مبحث به این صورت باید مطلب رو بگیم که قرآن کلام حق بودن یا نبودنش موضوعیت نداره خیلی. آنچه که مهمه اینه که حقی که الان زنده است و همیشه زنده بوده آیا مورد توجه من هست؟ آیا اولویت اول من هست؟ رسول باطنی، تفکر، به خود اومدن، واقعا فکر کردن، واقعا جستجو کردن، آیا این در من هست؟ اگر این در من باشه اون موقع میفهمم قرآن حق بوده یا نبوده. اگر این در من نباشه هر چیزی هم که حق باشه بیارم بذارن جلوی من، چون من اینجا رو خاموش کردم چیزی نمیفهمم و هزاری هم که بحث بشه فایده ای نداره. ماجرا به این صورته دوست عزیز. من خیلی از مباحث رو اینجا سربسته گفتم. اگر توی کامنت ها توی نظرات شما دوستان به مباحث زیبایی برخورد کردیم، میشه اینها رو هم خیلی بیشتر بازش کرد و راجبشون صحبت کرد. اما در کل آنچه که نیاز بود و اصل و در واقع هسته اصلی این مبحث بود گفته شد که رسول باطنی و رسول ظاهری، این اصل ماجرا است. و چقدر زیباست که ما به گونه ای خلق شدیم که در هر لحظه پیام ها رو از خداوند دریافت میکنیم. و چرا افراد دریافت نمیکنن؟ چون غافلن، چون فکر میکنن که افراد خاص فقط اینا رو دریافت میکنن. نه، همه دریافت میکنن، هر کسی به نسبت خودش. و ما اگر این رو بدونیم خیلی زندگی زیبا میشه و خیلی از مسائل پیچیده که خودمون برای خودمون پیچیده کرده بودیم اصلا ساده میشه. میفهمیم آقا دستور خدا چیه، نمیدونم راهمون چیه، چاهمون چیه، اصلا قدرت خودمون چیه، همه اینا برامون روشن میشه. اگر اینا برای شما سخته، برای اینه که خودتو باور نداری، برای اینه که به خودت نیومدی. اگر به خودت بیای، خداوند از درون خودت، نه از یک جای عجیب و غریب، نه از طریق یک فرد غریبه، از درون خودت حقایق رو برات روشن میکنه. و حقایق هم چیزی که همیشه باید زندگی کردی برات جدید و غیر عادی نیست، چیزی که همیشه باهات بوده، فقط تو ازش غافل بودی. به انتهای صحبت هم رسیدم. برای شما دوستان عزیزم آرزوی بهترین ها رو دارم. اینجا از خدمتتون مرخص میشم و انشاءالله برنامه‌های بعدی باز همراه هم خواهیم بود. خدا نگهدار شما.